الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديله سلام درود به پیشگاه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی
محمد و
محمد سلام بر اهل بیت پاک و طیب و طاهر و سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام بر راه طیبه شهدای انقلاب اسلامی شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم و مقاومت اسلامی و سلام به روح پرفتوح حضرت امام رهبر کبیر انقلاب اسلامی. دیروز سالگشت شهادت شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران بود، 31 خرداد ماه، و سالها قبل 39 سال قبل در چنان روزی در دفت خونین 31 خرداد ماه او در منطقه به نام دهلاویه 10 کیلومتری غرب سوسنگرد در حالی که روی خاکریز همراه 2 نفر از یارانش ایستاده بود و فرمانده جدید منطقه رو به نام سید احمد مقدمپور شهید سید احمد مقدمپور رو توجیه نظامی می کرد با ترکش خونپاره 60 دشمن حیات ظاهری او غروب کرد و به لقاء الله پیوست. شاید برای جامعه ایرانی ما و لبنان و در این شرایط کنونی بحث مقاومت اسلامی یکی از مباحثی است که امروز قابل توجه و دقت فراوانی است. مقاومت اسلامی که همکنون و این سالها در منطقه خاورمیانه شکل گرفت و همه رؤیاهای آمریکا و به ویژه اسرائیل رو برباد داد، این مقاومت اسلامی از کی و کجا شروع شد؟ من چون فرصت خیلی کوتاه هست به جزئیات اشاره نمی کنم، فقط توضیح میدم که دکتر چمران سال 1349 وارد لبنان شد. از کجا وارد لبنان شد؟ از آمریکا به لبنان آمد. هنوز انقلابی در ایران رخ نداده بود. سالهایی بود که ما شاهد تاجگذاری شاه در تخت جمشید و جشن‌های شاهنشاهی و حرکت‌های دیگر آنگونه‌ای در ایران بودیم. اصولاً کسی تصور نمی‌کرد در ایران انقلابی رخ بده. در لبنان شرایط به وضع دیگری بود و او از آمریکا آمد به لبنان، به بیروت، به سرزمین لبنان. حدود 15-16 سال اونجا زندگی کرده بود، درس خوانده بود، تحصیل کرده بود، مبارزه کرده بود، به مصر رفته بود، بازگشته بود با آمریکا و به دعوت امام موسی صدر به لبنان آمد. لبنان آن روز که حزب اللهی نداشت، شیعه‌ای نداشت، مجلس شیعی نداشت، حرکت المحرومین نداشت، حرکت عمل نداشت. حزب الله به صورت امروز و با قدرت امروز کسی در اونجا به خواب هم نمیدید. در چنون شرایطی وارد لبنان میشه و راهبرد خودش رو، استراتژی خودش رو مشخص میکنه. من اجازه میخوام که با استناد به این دست نگاشته این راهبرد رو برای شما بخونم و دقیقاً مشخص خواهد شد که اون برای چی به لبنان آمده، طرح او چیست و چه کاری میخواد انجام بده. دقیقاً با اون چرا که مد نظرش هم بود میبینیم که خوشبختانه بعد از سالها توانسته است که برسد. خب فکر میکنم از اون سه جمله اولی هم که در دست نگاشته هست کاملا آنچرا که مد نظر او بوده مشخص بشه. ولی دست نگاشته گرچه یک صفحه هست ولی نیمش رو بیشتر نمیخونم و با همون خوندن نیمی از این دست نگاشته فکر میکنم که موضوع روشن باشه. ای شیعیان حسین، خطاب بیشتر به شیعیان لبنان هست گرچه همه مسلمین رو هم در بر میگیره، ولی خب او آمده بود در جای کنار امام موسی سعد که رهبر شیعیان لبنان بود. ای شیعیان حسین، من برای شما بشارتی عظیم به ارمغان آوردم، بشارتی که حلال همه مشکلات است، بشارتی که جبر تاریخ را در برابر امامی ما تسلیم میکند، بشارتی که راه بسته ما را به سوی آسمان ها میگشاید، بشارتی که خورشیدوار طوفان ظلمت را محو و نابود میکند، بشارتی که فرشتگان بهشت سرود پیروزی سر میدهند، بشارتی که معراج ما به آسمان هاست، بشارتی که ما را از خاک تیره صعود میدهد و به اعلی علیین میرساند، بشارت خیر، بشارت پیروزی، بشارت وصل به معشوق، و این بشارت شهادت است، و این بشارت شهادت است. دوستانم، من پیشا پیش شما پرچم شهادت رو به دوش میکشم و هر کسی که به راه حسین معتقد است میتواند که مرا دنبال کند. من تصمیم گرفتم که در برابر اسرائیل بیستم، حتی با مشت علیه تانک و توپ او بجنگم. من تصمیم گرفتم که با ایثار خون خود راه نجات شیعیان رو بر صفحه تاریخ ترسیم کنم. من آمدم که به اسرائیل بفهمانم که برای همیشه در تاریخ روسیاهش خواهیم کرد. من راه خود را یافتم و این بشارت بزرگ رو به ارمغان آوردم و مطمئنم که پیروزی و نجات شما نیز در پیروی راه حسین است و بس. خب این برنامه بود که تنظیم میکنه برای لبنان و بعد از کوتاه مدتی شیعیان محروم لبنانی که کسی برای اونا بهای قائل نبود، فرصت نیست که توضیح بدم شیعیان اون موقع در چه حالتی بودند. قانون 5-3-2-5 سهم مسیحیان، 3 سهم برادران اهل تسنن و 2 سهم شیعه، این قانون استعماری فرانسه در لبنان حاکم بود و همه مزایا و هر کاری که در لبنان صورت می‌پذیرفت بر اساس این قانون بود و شیعیان محروم در کمال فقر، ناداری، همه فرق لبنانی دارای مجلس بودند جز شیعیان، همه دارای گروه‌های مسلح نظامی بودند جز شیعیان. و خب او در یک مدت کوتاهی البته در کنار امام موسی صدر با رهبری امام موسی صدر، این رهبر ارزشمند شیعیان لبنان بلکه کل لبنان، چون او جایگاه بالایی در بین همه مردم لبنان داشت و یک شخصیت روحانی مذهبی کاملا روشن فکر توانمندی که در دنیای خودش زندگی میکرد، به روز بود و متاسفانه به دست قذافی ملعون ربوده شده از سرنوشت او هم چیزی تا کنون به دست نیامده. خب امام موسی صدر و این یار یا دست توانمند او که در کنارش بود شهید دکتر مصطفی چمران توانستند که این حرکت رو در لبنان بیافرینند. مجلس شیعه اعلی رو تأسیس کردن، البته این که میگیم تأسیس کردن با خیلی زحمت ها بود، دو تا مهرجان، دو تا میشه گفت میتینگ بزرگ تشکیل دادن، یکی در بلبک 70,000 نفر، یکی در سور حدود 110,000 نفر. لبنان مثل ایران نیست که حالا در سور یه شهر کوچک یا در بلبک این تعداد آدم جمع بشه. و در این تظاهرات و تظاهرات دیگری توانستن بالاخره به دولت لبنان قبول بقبولانند که بایست مجلس شیعی تأسیس بشه و شد و حرکت المحرومین رو تشکیل دادن و بعد از بین حرکت المحرومین حرکت عمل رو و بعد در سال 53 اسرائیل به لبنان حمله کرد و آمد در ارتفاعات تل مسعود نزدیک بنت جبیل مستقر شد و دکتر چمران و نیروهایی که تربیت کرده بود آمدند و این ارتفاعات رو به بالا طی کردند، به اسرائیل حمله کردند. من خیلی فشرده و خلاصه میگم، حمله کردند و تانک‌های اسرائیلی رو منهدم کردند و اسرائیلی‌ها رو برای اولین بار در تاریخ هم تانکشون رو منهدم کردند و هم از لبنان بیرون راندند که مرحوم حاج احمد آقا آمده بود چند مدتی بعدش به لبنان، در کنار این تانک ها عکسی به یادگاری گرفته که به عنوان سند و خود دکتر چمران هم هست باقی است. البته سال 1982 بود که اسرائیل که از لبنان اخراج شد، وقتی ما اونجا رفتیم یکی از دوستان صدا و سیما از همین بقایای تانک های منهدم شده اسرائیلی فیلمی رو ساختن که اینجا صدا و سیما نشان داد. البته الان دیگه متاسفانه اثری از اونها نیست، از تانک ها اونجا هم مثل جنوب کشور ما تکه تکه به عنوان مفرق و دیگه اونها رو جمع کردند و بردند و این در تاریخ مکتوم ماند. اسرائیلی ها خودشون نگفتند، چون اگر میگفتند کسر شأنشون بود و چیزی و سخنی از او به میان نیاوردند. فلسطینی ها هم نتا نگفتند، البته فلسطینی های اون موقع، چون اگر میگفتند میگفتند شما با این همه امکانات چنین کاری نتونستید بکنید و شیعیان محروم چنین کردند. حتی دولت لبنان و سوریه ها هم حتی اشاره‌ای به این موضوع نکردند و این موضوع متاسفانه کمتر به او اشاره میشه و در تاریخ مکتوم مانده. چرا این گونه شد و چرا توانستند؟ به خاطر آنکه راه حسین رو دنبال کردند. البته من بیش از این نمیخوام اشاره بکنم، فرصت نیست. نمیدونم جناب آقای دکتر تشریف آوردن یا خیر یا ببخشید، عذر میخوام من ندیدم شما رو، بفرمایید. یا آقای حاج خلیل همدان ارتباطشون برقرار شده یا نه؟ اگر شده که من پایان ببخشم، چون این رشته سر دراز دارد و به این زودی ها تمام نخواهد شد. به هر حال مقاومت اسلامی منطقه و لبنان از اون موقع شروع شد، از اون موقعی که اسرائیل آمد به جنوب لبنان، وارد لبنان بشه مثل همیشه و این شیعیان یعنی افواج مقاومت لبنانیه که مخففش میشه عمل، اینها در روستاها مقابل اسرائیل ایستادند، جنگیدند و اسرائیل رو به عقب راندند و شهید دادند در این زمینه. و خوبه که اشاره بکنم که جناب سید حسن نصرالله کسی بود که یکی از همین افواج المقاومت لبنانیه رو در روستای خودش بازوریه تشکیل داده بود و از دکتر چمران در سن 18 سالگی حکم گرفته بود به عنوان فرمانده و مسئول این روستا که ایشون میگفتن که وقتی من حکم رو گرفتم به دکتر چمران گفتم خیلی جوان هستم، کسان دیگری هم هستن که ارجحن بر من، ولی دکتر پشت دستش زد پشت من و گفت من از جوانان شجاع خوشم میاد. در جوین او این شجاعت رو خوانده بود. انشاءالله ایشون رو هم برای ما و برای امت اسلامی حفظ کند. انشاءالله همه شیعیان، همه بزرگان لبنان، به ویژه شیعیان لبنان، چه حزب الله قوی و توانمند و چه عملی که سالها از تأسیس او گذشته و عزیزانی که اون رو رهبری میکنند و همه مسلمین در کنار هم متحد، منسجم، برادرانه بیستند و به این مقاومت، این شجره طیبه‌ای که امروز روز کرده و همه خاورمیانه رو تحت سیطره و سایه خودش دل قرار میده، در سوریه حماسه ها آفریدند، در عراق حماسه آفرید، در یمن میبینید حماسه میآفرینند و انشالله در کشورهای دیگر عربی همین ملوک نفرین شده عربی تاغوت ها به زیر کشیده خواهند شد و پرچم امت اسلامی بر فراز این کشورها انشاءالله افراشته خواهد شد و قطعا و یقینا هم چنین خواهد شد. امید ما چنین است و نرید و انمون نعل الذین است توز افو فلعرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که در مهدی موعود امام زمان ما قطعا این پرچم مقدس در همه عالم و در همه سرتاسر گیتی برافراشته خواهد شد. من تشکر میکنم و عذر میخوام اگر کمی سخنانم به درازا کشید. و السلام علیکم و رحمت الله.